بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و نعت دائمت علی هدایهم اجمعین. اللهم اغفرنا جمیع المشتاقین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز برای توضیح بیشتر مطلب عبارت مرحوم شیخ رو متعرض شدیم. ایشون از این صفحه 169 که فرمودن ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به امور، چون چند صفحه گذشت، من ایشون در تقسیمی که کردم برای جوایز سلطان عرض کردم، جوایز اصطلاحا در مقابل پولهایی که به عنوان شهریه بوده، ظاهرا اینطور بوده، حالا ظاهرش اینطور، الان ما اینطور میگیم، اگر شهریه باشه حقوق میگیره به سامی هو، اگر به همون شخصی که کارمنده غیر از حقوق ماهانه پولهایی به عنوان تشویق داده بشه، امروز بشه میگن مزایا، حقوق و مزایا، احتمالاً به این صلات میگفتن، صله مثل هدایا، شاید جوایز هم به این میگفتن، بعید نیست که جوایز هم بهشون گفتن، در بعضی اطلاقات هست، اما جوایز رو بیشتر به کسانی گفته میشد که کارمند نیستن. خوب دقت بکنید، کارمند درست موسن و جعفر کارمند که نیست، ایشون نه قاضی بوده نه رئیس قضا بوده نه قاضی‌القضات بوده، هارون گاهگاهی مثلا پولی به ایشان میفرستاده، اینا اصطلاحا جایزه میگفتن، که بعید نیست جایزه در اصطلاح عام باشه من حیث المجموع. حالا آن دیگه حال بکن از این دستگاه کامپیوتر موارد مصرف استعمالش ببینن، بعید نیست عام باشه، لکن عادتا باید اینطور بگیم حقوق، مزایا و جوایز، یعنی بخشش ها، بخشش های خارج. این سومی مال کسانی است که در دستگاه حکومتی نیستن. اگر در دستگاه حکومتی باشن اصطلاحا امروز ما در فارسی مزایا میگیم، اگر مرتب باشه حقوق میگیم، رواتب، عرب و رواتب. بعد ایشون در جوایز سلطان که به هر حال مراد از جوایز سلطان در اینجا که ظاهرا معنای عامه در مقابل حقوق، این راجع به این یکی دو نکته هم هست که بعد ایشون رو متعرض عرض کردیم. ایشون تقسیم بندی فرمودن، یا علم تفصیلی داره یا علم اجمالی، دو صورت رو در ایشان، صورت دوم رو و اما ثانیه که علم داره اجمانه، فانکانت شبهت و فیا غیر محصوره، این صفحه 167، اگر شبهه غیر محصوره باشه بله، و یا محصور باشه و طرفش از محل ابتلا خارج باشه، این صورت ثانیه ایشان. در اینجا آخرش ایشون فرمودن که کراهت داره، از روایات در میاد که اشکال نداره اما کراهت داره. بعد فرمودن که ثم انهم ذکروا ارتفاع الکراهه به امور، این تتمه بحثه، این تتمه اونه، منها اخبار المجیز به هلیته از راه قاعده اخبار، و بعن یقول هذه الجائزه من تجارت، بله، و ظاهر المحکی عن الریاض، من چند بار عرض کردم مرحوم شیخ کتاب نداشتن و همش محکیه، حالا ببینم کی هم حکایت کرده، ایشون نوشته مثل که مرحوم بلدری حاشیه نوشته که مرحوم مفتاح الکرام نقل کرد، شاید مفتاح الکرام پیش شیخ نبوده، فکر کنم از مفتاح الکرام بگید، به هر حال مرحوم کتاب ریاض المسائل مرحوم سید علی از پدر استاد ایشان، سید علی طباطبایی قدس الله نفسه که در کربلا بود، مرد بزرگواری است انصافا، مرحوم صاحب ریاض، ایشون نوشته که لا خلاف فیه طبعاً لظاهر الحدائق، یعنی در حدائق هم ظاهرش اینه که این مسلمه، من ما لا خلاف فی، بله، و طرف ولده فی المناهل، این مراد از ولده یعنی ولد صاحب ریاض مرحوم سید محمد مجاهد، چون ایشون از کربلا تشریف بودن بردن رفتن در جنگ های روس، جنگ هایی که اون زمان بین روس و ایران بود شرکت کردن، معروف شدن به سید مجاهد و اگرشتن حدود تبریز رو جا فوت کردن رحمت الله.
استادشو با عبارت بلده خطاب
میکنه؟ بله خب یه استاد ایشان هم بوده شد به انهو لم یجد لهو مستندن
جاداش با عظمت یادش کنیم.
بله ایشون حالا اینجا خیلی بازم مشکل داره، بعضی جاها رو از مشایخش خیلی با عظمت نام نمیبرن و به اخلاق شیخ نمیخوره، شیخ در این جهت خیلی بزرگ بود. لم یجد لهو مستند، احتمالاً من برای همین عبارت میخونم، احتمالاً نظر مرحوم شیخ انصاری به نقل این عبارت از مناهل، مناهل هم خب الان تجدید چاپش کردن، تجدید چاپ یعنی با همون افسادش کردن متوفر، هم مناهل ایشون که در فقه، هم مفاتیح ایشون که در اصوله، مرحوم سید محمد مجاهد لم یجد له مستند. من عمدن خوندم عبارت، شاید مراد شیخ مخاط بگه که این اجماع، اجماع مدرکی هم نیست، اگر اجماع مدرکی نباشه چون لم یجد له مستند این مدرک نداره، و به اصطلاح آقایان بنا به این شده که اجماع اگر مدرکی نباشه یا محتمل المدرکی نباشه کاشف از قول امامه. پس ایشون یک دعوای اجماع آوردن از ظاهر ریاض، ریاض المسائل، و فرزند ایشون هم فهمدن اختلاف نیست، پس میشه اجماع غیر مدرکی. اگر شد اجماع غیر مدرکی میشه حجت تعبدی، حجت میشه برای این که این مطلب از کلام امامه. من نهولم یحکی، حالا من نمیدونم چون کتاب مناهل رو ندیدم، ایشون نوشته در مناهل اول سید، لم یحک تصریح، ممکنه لم یحکم خونده بشه از تصریح بیه الا عن الاردبیلی، مرحوم مقدس علی در مجمع الفاضل که شرح ارشاده ثم عن علامات طباطبایی، مرحوم بحرالعلوم، تصریح به این مطلب از این دو بزرگوار، لکن نوشته لم یجد مستندن، پس میشه اجماع مدرکی. ظاهرن حالا با این سه چهار سطری که ما خوندیم، ظاهرن مرحوم شیخ میخوان بفرمایند که اینجا ادعای اجماع شده و مدرکی هم نیست اجماع، اما به عنوان، یعنی به عنوان قول در کلمات مرحوم اردبیلی آمده و بعد مرحوم بحرالعلوم و در کلمات ریاض هم آمده، حداقل آمده، اما در ریاض بله عنوان لا خلاف فی، یعنی به اصطلاح اجماع منقوله. پس یک بخوایم خودمون تحصیل اجماع بکنیم، نه، چون از قرن دهمه مرحوم مقدس اردبیلی، اما اجماع منقول هست، اجماع منقولش هم تو ریاضه، مرحوم سید طباطبایی در ریاض فرمودن به مالا خلافه فی. پس بنابراین از به لحاظ اقوال از قرن دهم از محقق اردبیلی شروع شده، دعوای اجماع هم روش شده و فرزندش هم فرموده که مدرکی نیست. حالا اینا همه رو به هم بریزیم، پس دلیل اول بر ارتفاع کراهت اجماع. خب طبعا آقای خویی هم اشکال فرمودن دیگه، احتیاج نداره من وارد بحث بشم، معاذ میتونم مراجعه کنم که به اصطلاح اولا این احتمال محتمل مدرکی هم هست که بعد خواهد آمد انشاءالله، خود مرحوم شیخ هم نقل کردن، و اینکه مدرکی نیست، حالا ممکنه مدرکی نباشه و بعدم این مسئله نقل نشده، چطور ادعای اجماع تو مسئله میشه. راجع به بحث اجماع ما مفصل صحبت کردیم، یه جاش هم اینجا نیست، عرض کردیم ظاهر شواهد تاریخی نشون میده اجماع در فقه اسلامی و در مجموعه قوانین اسلامی، بلکه یواشواش در مجموعه تفکر اسلامی، حتی تو مسائل کلامی، اجماع از ظهور و بروزش از زمان عمره، در حقیقت از اون زمان این مسئله شروع شد. البته مرحوم شیخ انصاری در رسائل عبارات لطیفی داره، میگه الاجماع الذي هو الاصل لهم و هم الاصل له، که اجماع به امروز دور لازم میاد، وجه حجیت اجماع رو به اصطلاح خود اهل سنت گرفتن به خاطر مسئله سقیفه، و با سقیفه هم با اجماع ثابت، هم حقیقت مذهبشون رو با اجماع ثابت، هم اجماع رو با مذهبشون ثابت، اصطلاح مرحوم دور میاد. البته یعنی ایشون اجماع رو بخواد به سقیفه بده، تو بعضی عبارات اهل سنت هم هست این مطلب، شبیه این مطلب هست، حالا نمیخوام وارد بشم، بعضی از بزرگان در نظر مواطن که این مثلا انشاء امام زمان به قلم شیخ ناظر شد، تعبیر عجیب غریبی، سوال اصلا ما هم اصلا
لا تشتم امتی الا خطرین،
میدونم، اما ایشون به سقیفه، اون که حدیث ضعیفه، خودشون قبول بوده و نه ایشون میخواد بگه که اصلش سقیفه است، سقیفه هم مثلا خودش باز مشروعیتش به خودشونه، خودشون هم مشروعیتشون به اجماع، اجماع هم به خودشون. علی حاله من وارد اون بحث نشم، اما اونی که عملا در فقه و در تشریع و در قانون گذاری دخالت کرد در دنیا اسلام زمان اون دومی بود، عرض کردم مجموعه ایشان داشت، البته خارج مجموعه هم داشت، مثل ابن عباس که اون وقت نسبتا جوان بود، کوچیک بود، چون ابن عباس بر معروف در وقت وفات پیغمبر تو میگه معروف خیلی میذاره، قول هست اسانید فراوان از خودش نرفت، 10 سالش بوده، 13 سال هم گفته شده، 13 سال شاید معروف تر باشه، 2 سال هم که مال اولی بود میشه 15 سال 13 هم بگیریم، 10 سال هم مال دومی بوده، یعنی در وقت فوت دومی تازه 25 سالش بوده شده. علایان اما مراجعه میکرد زیاد، خود عمر به عبدالله بن عباس، اون که مرد باهوش و مرد با فضل و با ادراکات قوی و تیزهوشه روشن فکره، به اون مراجعه میکرد. الان کیف ماکان عرض کردیم، عمر یک مجموعه ای رو به عنوان اصطلاح امروزی ها مجلس استشاری به قول عربا، یک شورای مشورتی، یک مجموعه ای رو به عنوان مشورت که 30 تا تقریبا 30 نفر بودن، 15 تا از مهاجرین، یعنی افرادی که از مکه آمده بودن، مثل همین سعد بن ابی وقاص و طلحه و زبیر و امیرالمومنین از مکه بودن، و 15 تا هم از بزرگان انصار از اوس و خزرج و اینها، یه مجموعه ای رو درست کرده بود، مسائلی که تازه در دنیای اسلام واقع میشد با اینا مطرح میکرد، اگر موافقت میکردن با عنوان اجماع مطرح میشد، ولی زم معروف شد اجماع، اجماع اهل حل و عقد، نه اهل حل و عقد بعد شد اجماع فقها، اهل حل و عقد، اهل حل و عقد. با قطع نظر از خبث سریره ایشون میشه گفت
یه روشن فکری هم بود
این نهازا تناقض خبس سریع با روشن،
نه حالا فکرش کار میکرد،
نه یعنی کار میکرد، اینکه از وسایت دست برداره به هر رایی شده، راسته به خباستش به هر رایی شده محاسب به این رو مراجعه نکن، به هر حیله شده یکی چه هم همین باشه، بله اجماع اینطوری وارد دنیای اسلام شد، سر ورود دنیا اجماع به دنیای اسلام، البته بعدها بحث‌های جدلی هم شد، چون اینا رو ما متعرض شدیم مفصل تو بحث اصول دیگه وارد، و جزء مصادر تشریع شد، اشتباه نشه، یعنی یواش یواش مثلا همین مسئله، چون اراضی خراجگیر هم بعد انشاءالله رو میبینیم به این زوری ها برسیم یا نه متعرض بشیم، خودشون نوشتن انشاءالله عبارت فتوح البلدان برازیل دیگه، متون قدیم رو میخونیم نه متون جدید، که عمر با اینا مشورت کرد که چی کار بکنم، یه رأی خوب دقت بکنیم، این که مشورت کرد سر این مشورت بود که زمین عراق، چون خب میدونیم توی مکه مدینه آب نبود، الان همین عربستان یا حجاز، خب شما میدونیم 2 برابر اینا رو مساحت رسید 3 میلیون کیلومتر مربع، یه دونه هنوز هم توش نهر نداره، اصلا رود نداره توی بعضی قنوات نه چشمایی داره تو مناطقی مثل قصیم و اینا، اون وقت نداشت دیگه، ولذا وادن غیر ذی زرع به تعبیر قرآن، وقتی اینا آمدن تو عراق از این بصره که شما بگیرید تا چشم کار میکرد درخت سبز بود، 36 میلیون جریب تمام سبز بود، سرسبز، اینقدر این سبز بود که عرض سواد، عرض سیاه، از سبزی به سیاهی زده بود، مثلا عرض سواد، خب یه ثروت غیر تمام چی چیزی نیدودن، میدونی شما کشور عراق روز نادر کشورهای دنیاست که از شمالش تا جنوبش یک رود داریم مثل مصر و اینا، اما دو رود نداریم، 2 تا رودخانه بزرگ جاریه دیگه، از شمال ایران 930 کیلومتر کلا دجله و فرات، هر دو از شمال عراق جاری هستند، از جنوب عراق خارج میشن، این چیزی ما اصلا هم چیز در این حد نداریم، خیلی فوق العاده زمین عراق به این جهت، هنوز هم وجود زمینای فوق العاده است، بعد از اینکه ولذا تعجب‌آور بود برای اونایی که در اونجا در اون خشکی و بیابونی و وادن غیر زیزه، لذا وقتی که آمدند و ارتش اسلام عراق رو که اون وقت پایتخت ایران بود، تیسفون مدائن بود، فتح کردن، یه طرح این بود که خود زمین رو هم تقسیم بکنیم، مثلا فرض کنید 36 میلیون جریب رو همین که الان عرض کردن، فرض کنید 36 هزار نفر هم شرکت کردن، به هر کدوم 1000 جریب بدیم، 36 هزار نفر 36 میلیون چطور اموال تقسیم، این رو مطرح کرد تو همین شورای مشورتی، توی مجلس مشورتی، البته این یه نکته هم بگم، در لغت عربی مجلس یعنی شورا، این که ما نمیشتیم مجلس شورای اسلامی، این در لغت عرب همچی مضحکه، مجلس خودش یعنی شورا، مجلس تعاون خرید این شورای همکاری خرید، مثلا خود کلمه مجلس این شورا، این مجلس شورای ملی چون اصلش بود، اینم از اشتباهاتی بود در زمان مظفرالدین شاه، چون قبل از مجلس شورای ملی در ایران یکی از اصلاحاتی رو که ناصرالدین شاه انجام داد و اینا خیلی عجیبه برای ما هنوز خیلی تعجب آوره، کوچک کردن حجم دولت بود که خب یه محسیس که الان هم مطرح دیگه. ایشون یه مجلس شورای وزیران تشکیل 6 نفر، اون هیئت وزیران به 6 نفر تنزل داد. در این ناسخ تاریخ نگاه بفنید، دو ناسخ تاریخ مال قاجار دیگه الان وارد بحث. این مجلس شورای وزیران بعد شد مجلس شورای ملی، این مجلس شورای ملی از اون گرفته شد و ما هم بعد شورای اسلامی رو از اون گرفتیم. در دنیای عرب این لفظ مضحک است، یعنی چرا مجلس استشاری می نویسن مجلس این شورای استشاری؟ چون شورا خودش یک نظام استشاری و مشورت و شابر هم فلعم نظام نیست، بحث روانیه. مشورت یک حساب داره، شورا این و امر هم شورا بین هم یک حسابه و شابر هم فلعم حساب دیگه. مشورت عبارت از این است که انسان احتمال خطا رو کم بکنه و احتمال ثواب رو زیاد بکنه، مشورت اینه. بلازه یک مسئله روانیه، شورای مسئله اجتماعی قانونیه. زیربنای تفکر شورا اصالت عدم ولایت، اصطلاحاً شورا رو در مقابل نظام ولایی می‌ریزن. حالا نظام ولایی رئیس عشیره ولایت داشته باشه، شاه ولایت داشته باشه، خبرگان ولایت داشته باشه، نخبگان ولایت، احزاب ولایت داشته باشه، خیلی از کشورها مثلا چی میدونه دیگه، حزب کمونیست ولایت داره. به هر حال یک نظام ولایی دارن، یک نظام شورایی. نظام شورایی مبناش از نظر حقوقی اصالت عدم ولایت احد علی احد، نفی ولایت. نظام شورایی با نظام ولایت دو تا نظام مختلفه.
این آیه قرآن به کدوم ناظره؟
به نظام شورایی. امر نظام شورایی. دیگه حالا چون بحث
به معنای مشورت دیگه.
نه شورایی.
امر شورا بینه مشورت کنید در کارو.
نه شورایی. حالا به حد کافی ما از بحث خارج شده دیگه. برای شما توضیح دیدم خیلی به قول صاحب که اعتراض فل استطراد میشه. دیگه کاملا از بحث این شده وقت دیگه انشاءالله توضیحات شرح میدم. بله مسلمان ها به آیه عمل نکردن، اشتباهی که آن شده این امر هم شورا بینهم در مدینه مکه نازل شده، اوصاف مسلمان های مدینه است که هنوز پیغمبر نرفته هم. اگر صد نزول آیه نگاه بکنیم من اجمال عرض میکنم نظامه، ولذا این درسته این مطلب ایده از مستشرقی هم فعلا نوشتن خیلی گندش کردن، به اون گندگی نیست اما اجمالا درسته. مهاجرین که قول پیغمبر بودن و امیرالمومنین که از مکه آمدن بیشتر تفکرشون تفکر ولایی بود. انصار که گفت منا امیر و منکم امیر، راست میگه، انصار تفکرشون شورایی بود. این آیه در وصف انصاره، اما نظام شورایی تو اسلام جا نیافتن. حالا این مختصر گفتم بعد مراجعه کن روشن میشه، چون این جور بحث رو کسی نکرده، انشالله بعد روشن میشه مطالب چیه. به هر حال خوب دقت بفرمایید که این عمر اونجا مطرح کرد، نوشتن دیگه، مثلا طلحه میگفت نه اینو تقسیم بکنید به رزمنده ها تقسیم بکنید، علی ابن ابی طالب میگفت نه این حیفه، این زمین درآمدزاست، این همه زراعت زمین آب، این یه چیز آسانی نیست که اینو تقسیم بکنیم، اینو نگه بداریم، ثابت نگه بداریم، درآمدش رو برای مسلمین بگذاریم برای به عنوان یک منبع درآمد بیت المال برای مسلمین تا روز قیامت، اینکه الان تقسیم بکنیم چند نفران بخورن بره بیکارش، اینو نگه بداریم برای نسل‌های آینده. که در از کنم دیروز هم اشاره کردم تو روایت محمد حلبی که سیم هست، سهل تو ان ارز الخراج با منزلت و قاله هیه للمسلمین لمن هیه الیوم و الی تمام یوم القیامه الی فی ما بعد، یوم القیامه داره شبیه این تعبیر. حالا روایت شبیه این روایت محمد حلبی ان ارز خراج دقت میکنید. عمر هم بعد از مشورت همین رأی قبول کرد، همین رأی امیر المؤمنین، ولی ازای این شده اراضی خراجی، لذا گفت اینو ما تقسیم نمی کنیم. وقتی این زیربنا شد در تفکر بعدی در فقه ما آمده دیگه، جواهر نگاه کنیم، چون بحث غنایم رو کمتر، غنایم رو آمده به دو قسم تقسیم کردن، غنایم منقول غیر منقول. این غنایم منقول غیر منقول زن ها، چون زمین غیر منقوله، روشن شد که کده. البته عرض کردم اهل سنت فتواشون بر همین شد که غنایم غیر منقول باید اگر عامر باشه حین فرد برای عامه مسلمین رو یوم القیامه و منافعش رو بدیم. ابن حزم مخالفه با اینکه از اهل سنت هم هست، ایشون میگه نه اونا باید تقسیم بشه. یک مناقشه راجع به همین کار عمر داره، ان شاء الله این بحثاشون خیلی طولانیه و لطیفه، من گذاشتم برای اراضی خراجی ان شاء الله اونجا متعرض بشین، شرح قصه و کیفیت قصه و به ذهن ما میاد اصلا نیست این قصه اینجوری هم نیست، اصلا اصل قصه چیز دیگری بود، اینا به اصلا با هم مالوندنش بود به هم ریختنش.
حالا منقول اصلا غنیمت اطلاق میشه؟
بله خب چرا؟
غنیمت نمیگن.
چرا؟
رفتن در لغت امر منقول اطلاق میشه.
چرا؟
در اصطلاح
رفتن زحمت کشید این زمین رو گرفتن.
غنایم جنگی زمین رو چه غنیمت نمیگن.
خب جنگ گرفتن دیگه غنایم جنگی شاخ و دم نداره.
غنیمت صدر
نمیکنه. رفته جنگل گرفته، دریا گرفته، رودخونه گرفته، فرضاً دریاچه گرفته، مالک شدن دیگه، دولت اسلامی گرفته. حالا ایا حالم خوب دقت بفرمایید. بعد آقای خویی در اجماع مناقشه میکنه، شیخ هم مناقشه میکنه و یمکن ان یکون المستند مدل علی قبول قول زریعت. یعنی شیخ میخواد بگه این محتمل المدرکی است. ببینید ما در اونجا مفصل متعرض شدیم، خوب دقت کنید اون بحثا رو چون اونجا شدیم بحث اجماع. من عرض کردم اجماع غیر از حالا اون بحثی که اهل سنت آورده، ما در خود ما در میراث‌های ما، ما گاهی حتی توی روایات اهل بیت به اجماع تمثلا تو مسائل کلامی، مثلا به مالا خلاف فی بین ما بین کن که باید اینطور باشه پس اینطور نتیجه میگیریم، این یک جوره. یه اجماعاتی نقل شده از اصحاب ائمه، چون این کمه من نمیخوام وارد بشم، اون چون در زمان ائمه بوده اون هم غالبا باید حجت باشه. یه اجماعاتی پیدا شد تقریبا از سالهای 310 به بعد توی شیعه که اینها بعد منعکس شد توی کتاب مثلا کتاب سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی و اینها، این باز یک شأنی داره. بعد از اینکه شیخ طوسی مبسوط رو نوشت، چون مبسوط فقه تفریعی داشت و در روایات نبود، از زمان مبسوط تا زمان علامه فقهای زیادی اسم فقیه، خدا این در این کتاب فهرست منتج الدین مثلا فلان فقیه و واعظ، یکی از علما شوخی میکرد میگفت من چون فقهاشم روزه خون بود فقیه و واعظ زیاد داره در این کتاب فهرست منتج بود. این اینا فقهای بعد از شیخن، از فقهای بعد از شیخ تا زمان علامه دقت فرمودید آراء شیخ بهش عمل شد. همین که میگن 200 سال مقلده بودن روشن شد. علامه که آمد ادعای اجماع کرد. ببینید ما تمام اینا رو یکی یکی گفت که از بالا نگاه کردیم و مثل برهان لمی علت رو بررسی کردیم. در اینها اگر دعوای اجماع شده مراد اینه. ببینید اینایی که علامه ادعای اجماع میکنه فقه تفریعی است، در روایات نیست، شیخ مطرح کرده بعد از شیخ بهش عمل کرده تا زمان علامه 200 خورده ای سال، چون شیخ متوفای 1460 علامه 726 260 سال 66 دقت میفرمایید. پس ما آمدیم گفتیم این اجماعاتی که ما هم بعد از باز علامه مثل مرحوم مقدس اردبیلی گفتیم که کأنه الاجماع که یک نوع تردید برخورد. بعد از این مخصوصا بعد از سالهای 1000 باز دو مرتبه مثل امثال صاحب جواهر اینا باز همون اجماعات زنده شد. لذا خوب دقت بکنیم ما یه اجماع مصطلحی که سرنوشتش ندونیم تقریبا خیلی کم داریم، فوق العاده کم داریم. تصادفا اگر بنا بشه اجماعاتی داشته باشیم که سرنوشتش درست نمیدونیم و با قول مرحوم سید مرتضی اجماع تزمونی یا گفتن دخولی ها رو به تعبیر دخولی کمتر میکنه تزمونی، اجماع تزمونی باشه، اجماعاتی که در موطع مالک آمده خیلی هم عجیبه، یعنی متأسفانه در مصادر ما نیست، حدود 300 مسئله 301 مسئله مالک در موطع میگه ولدی علیه اهل العلم به بلدی هادا وجدت اهل العلم به بلدی هادا، گفته شده اگه گفت اهل العلم به بلدی هادا قطعا امام صادره میگیره. ما اجماع تزمونی صاف و صوفی که بخواییم تعبدی صرفش بگیریم فعلا در همین کتاب موطع مالک داریم. عرض کردم عده از شروع هم برش نوشته شده، منم خودم یک دوره دارم اخیراً این کتابی المسالت ادعا علیه الامام مالک علیه اجماع از اینا جمع کردن و در این مسائل هستن بعض معظمش ما هم داریم انصافا پیش فقه ما ثابته، تو خیلی هاشم روایت داریم، چند موردش هم ما نداریم خلاف فقه ماست، ما برخلافش داریم. البته ایشون ادعا میکنه اجماع علما اهل مدینه رو فکر نمیکنه، اگر از امام صادق هم برفرض گفته شده شاید به نحو تقیه. خوب دقت فرمودید ما اجماعی که حالت ابهام گونه بر ما داشته باشه چون تعبد یعنی ابهام دیگه، وقتی ریشه‌اش شناختیم دیگه جای تعبد نداره که مسئله ای رو که مقدس اردبیلی مطرح بکنه که قطعا رو قواعده، و مرحوم سید بحرالعلوم که قطعا رو قواعده، و بعد بیا تاریاس مثلا 2300 سال بوده، ایشون میگه ممالا خلافی، یعنی این چند تایی که من دیدم همه قبول کردن. اصلا خود این اجماع فی نفسه ارزش علمی نداره که ما بخوایم بحث بکنیم. روشن شد؟ چیزی که از قرن دهم به اونور اصلا سابقه نداره، مخصوصا که این مسئله هم چون که شیخ بعد من بحث کردم، چون آقای خویی فهمه و فی ان الاجماع ليس بحجه، بحث ابهام آور مطرح نکنید. اون که میگه حجت ابهام آور صحبت میکنه، اون هم که میگه ليس بحجت ابهام آور صحبت، بحث ابهام آور صحبت نکنید. ما الان میتونیم روشن وارد بشیم. خب چه دایی داریم با مبهم صحبت بکنیم؟ خیلی واضح میتونیم وارد بشیم. این مسئله در قرن دهم مطرح شده. ما یک مسئله دیگه داریم جزء قواعد فقهی است، اخبار ذلیت حجت، من ملک شیئا ملک الاقرار به معروف است به قاعده من ملک. این قاعده من ملک مراد اینه، من عوام مالک عوام هستم، میگم عوام نجسه، شما باید حرف من حجت بکن، میگم عوام پاکه، تعبدن قبول بکن، حالا اصلا تو تارم چون هست با او یه بحثیست. آقا من تو خونه من هم دیم گوش، میگم آقا این گوسفند مثلا این گوش پاکه، این محل مثلا مزکاست، میگن من ملک شیئا ملک الاقرار به. حالا اینجا هم گفتن این ظالم، این حاکم اموال دستش بوده، میگه این جایزه ای که به تو دادم از اموال خاص خودمه، این قاعده من ملک دیگه، واضحه قاعده بد ملک. لذا مرحوم شیخ میگه و یوم که ان یکون المستند مادل علی قبول قول ذلیت فیعمل به قول. روشن شد؟ قول ذلیت نیست، حالا ایشون تعبیر اشکال نداره قول ذلیت، اما اونی که هست قاعده من ملک، من ملک شیئا ملک الاقرار به، یا من ملک شیئا ملک الاقرار به، این قاعده قاعده من برای ما کاملا واضحه. مسئله از قرن دهم آمده تو فقه ما. نمیشه یه اجماع تعبدی که کاشف از، مگر اون بحثی که ادعی دارن که مرحوم مقدس اردبیلی خدمت بقیت الله هست یک مطلبی گفت مسلم کلام بقیه، خب بحث دیگه از فقه خارجمون نکمی اولان عرفون اونش به، اما در فقه ما نمیتونیم کلام مقدس اردبیلی رو و بعد مرحوم علامه طباطبایی مرحوم بحرالعلوم و بعد صاحب ریاض مثلا بیاد بگه لا خلاففی، کاملا واضحه این لا خلاففی یعنی اون اقوالی که من دیدم لا خلاف، اما اقوال خودش مقتوره از قرن دهم به بعده، چون عرض کردیم اجماع در میان اهل سنت جزء مصادر تشریعه، اجماع در مسلک اصحاب ما بعدها اینم شد، اجماع را آمدن قبول کردن جزء طرق اثبات حکمه، جزء امارات قرارش دادن. لذا آمدن اصحاب ما گفتن وقتی اماره است که دارای یه خصوصیتی باشه، هر اجماعی حجت نیست. اون خصوصیت چیه؟ یه جوری نگاه کنیم اقوال علمای شیعه جوری باشه، به یه هیئتی باشه که کشف از قول امام میکنه، این مورد از خصوصیت. خب آمدن گفتن اگر دلیل داشته باشه ولی روایت ضعیفه، این اون خصوصیت نداره، چون ممکنه دلیلش رو همین روایت باشه یا قاعده‌ای باشه. لذا گفتن اجماع مدرکی، محتمل مدرکی خارجی، و ما توضیح دادیم ما همچی چیزی اصلا نداریم توی شیعه، اجماع تعبدی نداریم. عرض کنم شاید 7-10 مورد برای ما 7-10 درصد باشه که نتونیم سرنوشت اجماع رو پیدا بکنیم. پیدا کردن تاریخ اجماعات خیلی راحته، این مشکل خاصی نداره، و همینطور هم که شیخ فرمود همین قاعده من ملک. حالا مشکل کجاست؟ خود قاعده من ملک دلیل نداره. خود قاعده من ملک چیه؟ تصاحب مرحوم استاد ما بجنودی دادن تو قواعد فقهی چاپ کردن، هم جلد یک و دو، هم اوائل قواعدش، میتونه هفت جلد اون اوائلش یکی یا دو سنی دارن. خود او روایت نداره، قاعده استیادی است و یک مقدارم اغلایی گرفتن، یک مقدارم که مثلا اجماع همونجا مدعای اجماع کردن، و اصلا تا اون تعابیر میخوره به تعابیر اهل سنت. بلکه ما یک بنده خودم این دیگه تا رو نشنیدیم، احتمال داریم قواعدی که تعابیرش تعابیر اسلامی نیست، اصلا اینها شاید توی قوانین دیگری بوده منتقل به دنیای اسلام شده، مثلا قوانین حمورابی بوده، قوانین روم باستان بوده. اینه من به ذهن خودم رسید، نیدم از کسی. مثل الناس مسلطون علی امواله به خلاف المؤمنون عند شروطه، المؤمنون چون عنوان ایمانی داره قاعدتا باید به رسول الله بخوره، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگه فی الاسلام ثابت باشه، اینا قاعدتا باید فل اسلام بخوره. اما اونایی که تعبیر ایمانی نداره، مثلا الناس مسلطون علی اموالهم، من هازه ملک، من هازه ملک به نظر تو این کتاب، کتاب از این کتابای بسیط مال عبدالرضا سمهودی، سمهودی ایشون بزرگترین قانوندان دنیا عرب در این دنیا فتره اخیر، خیلی هم از قوانین کشور عربی رو خیلی هم زحمت کشید، مثلا 10 جلد 11 جلد کتاب بسیط شاب شده، خیلی مقارنه‌های بسیار خوبی با قوانین فرانسه و آلمان و متون قانونیشون آورده، بحثای خوبی داره. به نظر میاد نمیدونم کدومی که از این جلد داشت بود، این قانون منهاز ملک قانون روم باستان بوده، یعنی احتمال داره این متون، چون میدونین قوانین حمورابی 2500 سال قبل از اسلامه، مثلا قوانین حمورابی قبل از اسلامه، از قوانینی که قبل از اسلام متن قانونی است، قوانین همین کتاب میشنایی که یهودیا دارن، الان کتاب میشنا خب کتاب معتبرشون دیگه، و اجمالا این کتاب میشنا توی، چون یهود در مدینه بودن، چون عمر وقتی گفت سنت رو جمع آوری نکنیم، میشنا که میشنا اهل کتاب، حالا اگه یک وقتی فرصت شد راجع به این میشنام صحبت، خب خیلی مباحث که واقعا من توصیه میکنم کسی بخواد توی فقه اسلامی خیلی ریشه ای کار کنه، این کتاب 6 جلد هم هست، 6 تا بحث معروف داره، اولش زراعته، آخرش هم طهارت یا طهارود، و واقعا یک کتاب عجیبه، یعنی انصافا خیلی. این کتاب البته میگن در طی زمان تکمیل شده، نهایت تکمیلش 230 تقریبا میلادیه، یعنی حدود 400 سال قبل از اسلام کتاب میشنا، و قطعا در اختیار یهود مدینه بوده که عمر اسم میبره دیگه، چون علی ابن ابی طالب مجلس مشورتی که گفتم، علی ابن ابی طالب این پیشنهاد میکنه که سنت رو، اصطلاح سنت در اصطلاح میشنا سنت شفاهی، یعنی در دنیای یهود دو تا سنت قائل بودن، سنت کتبی که تورات بود همون سفر اسفار خمسه، و سنت شفاهی که از حضرت موسی، وقتی ما سنت کتبی شد قرآن، سنت شفاهی هم که الان بهش میگن سنت، این سنت شفاهی رو جمع کردن بزرگان یهود تدریجا، حالا ادعیشون میگن از زمان خود حضرت موسی شروع شده جمع آوردن، ادعیشون گفتن بعد شده، به هر حال اون جمعی که الان رسیده و در اختیار عمر هم بوده و یهود مدینه داشتن، این 400 سال قبل از اسلامه، این کتاب 400 سال قبل از اسلام، قوانین حمورابی 2500، چون 4000 سال قبل قوانین حمورابی، 2500 سال قبل از اسلامه، این همه قبل از اسلامه. ما در بحث‌های متعددی که داشتیم توضیح، متأسفانه محیط مکه و مدینه هر دوشون محیط قانونی نبودن، روم باستان محیط قانونی بود، همین عراق که حمورابی بود در یک مرحله، البته قوانین حمورابی رو چند دفعه متعرض شدم، 3700 خورده ماده چاپ کردم به اسم المسله، المسله اسم کتابه، این المسله رو ارائه چاپ کردم، این مجموعه قوانین حمورابی 3700 خورده ماده قانونی است، برای آشنایی شدن با جبر قانونی بسیار مفیده، یعنی قوانینی هستن که قبل از اسلام بودن، به اونا متون قانونی مطرح بودن. به ذهن خود من میاد که اینا خیلیش الناس مسلطون علی اموالهم، اقرار رو عقلا علی انفسهم جائز، من هاز ملک، من ملک شیئا ملک الاقرار به، بعید نمیدونم که ریشاش اونجا پیدا بشه. دقت میکنید اینه که در روایت وقتی لذا اصحاب امام نگفتن این تلقیه به قبول شده ضعیف و منجبران به شهره، بحث انجبار مطرح نیست، قابل خوب بگیم ما قابل به انجبار نیستیم، چه انجبار رو بگیم چه نگیم هر دو تعبده، اصلا بحث تعبد مطرح نیست، نوبت به تعبد نمیرسیم. میگم در کتاب سمودی نشه قانون چندی یا اسم ورده قانون روم باستان منهازه ملک، حالا آمده چون آقای خودم تصان داره همین حدیثه، میگن نبوی مشهور و لا نؤمن به اینکه انجبار ضعفش به شهرت بشه، ما بحث انجبار ضعف رو نمی کنیم، ما بحثی رو که مطرح میکنیم که اصلا این حدیث بودنش روشن نیست، اصلا این روشن نیست این حدیث باشه. حالا به هر حال مرحوم شیخ میفرمایون که ان یکون المستند ما دل علی قبول قول زلیت، راسته بله، بعد دیگه صحبت کرده، لکن خود شیخ اشکال کرده بعد دو مرتبه، بله میگه شما، البته اشکال ایشون اشکال اینه که اینجا اگر خبرم بده که مال منه، مثل یدشونه، شما میگه ید و اماره ملکیت نمیدونیم، اگه گفت این چون ظالمه این یدش اماره ملکی یعنی شبهه داره، لاقل کراهت داره شبهه داره، خب قولش هم مثل یدش دیگه، قولش دیگه بدتر از یدش که نیست، قولش هم مثل بگه مال خودش مثل عمل خودش، همچنان که عملش در شبهه است نمیشه اماره ملکی در بیان کراهت رو اثبات میکنیم، با قولش هم مشکل حل نمیشه. این اشکال شیخ آقای خویم هم همین اشکال کردن، این اشکال هم انصافا وارده، لیکن ما باز به این اشکال چیز نمیکنیم. اشکال اساسی ما اینه که این یک قاعده نیست که در این لفظی باشه بهش تمسک بکنیم. نکته روشن شد؟ اگر ما یک دلیل لفظی داشتیم که قال الامام علیه السلام من ملک شیعه ملک الاقرار به، ممکن بود. این چون خودش هم استیادیه، خودش هم یک قاعده لفظی نیست، دلیل لبیه. چون دلیل لبیست، خوب دقت میکنی، در دلیل لبی نمیتونیم به اطلاقش تمسک بکنیم. اشکال سر مرحوم شیخ و آرخوی هم از این راه وارد نشدن. این راهیست که ما باز وارد میشیم. خود این دلیل لفظی نیست، اصلا دلیل لفظی نبود، تمسک به او فوق العاده مشکله. این یک. دو، ما اگه یادتون باشه چون سابقا هم گفتیم، دیروز هم تکرار کردیم، بحث جوائز ظلمه، جوائز سلطان جو دو نکته داره. یه نکته همین قصه فقهی و قواعد و اصولی و علم اجمالی، یه نکته هم نکته ماهوی داره. اگر اشکال ما در جوائز ظلمه نکته ماهوی باشه، قولش و یدش و هم مثل همین فرق میکنه. اگر بنا شد که ماهیت این کار این آقا درست نباشه، قولش و یدش و، یعنی این رو که شما میخواین با اخبار ذریت حلش بکنین، اون زاویه فردی قصه است. اما اگر شما از زاویه اشکال ماهوی که اصلا ظلمه اصولا حق تصرف تو این اموال ندارن، حتی حق دادن حقوق شهری هم ندارن، اگرم کسی بگه ما مثلا گفتیم جایز از قبول ولایت از قبول از قبیل ظلمه، این رو بگیم مثلا امام اجازه داده، اصلا بگیم امام اجازه داده از راه امام. اگر جوائز هم آمد گفتیم درسته، باید بگیم امام اجازه داده. اشکال ماهوی داره. اگر اشکال ماهوی داده، اگر گفتیم اجازه شامل شد که راحتش هم برداشته میشون بدون اخبار برداشته میشون، اگر اشکال ثابت نشد، اشکال ماهوی، یعنی اشکال ماهوی ثابت شد کلن کراهت برداشته نمیشه، اشکال ماهوی هم ثابت نشد، اونجا دیگه کراهتی هم نداره که بخواد با اخبار برداشته بشه. و صلی الله علی محمد. این اولیش بود، فردا دومیش انشاءالله.